بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ملاحظه کردید که قرار ما بر این شد که بگیم صرف ذکر ثواب دلالت بر استحباب نمی کنه، مگر ثواب رو یک چیز قراردادی از شارع مقدس بدونیم، به طوری که عرفاً احساس بشه که قانونگذار داره ما رو دعوت میکنه به انجام. این نکته رو دیروز خیلی بزرگش نکردیم، توجه داشته باشید. مثل این که ثوابی قرار بده و دعوت کنه به انجام، یعنی اگه دعوت صریح بکنه که اون جداست، احساس کنیم که به ذمه ما گذاشته، در این صورت دلالت بر استحباب میکنه. در اینجا یه نکته هست که بیشتر میخوره به اون گزاره سلبی ما. گزاره سلبی چی بود آقایون؟ این بود که بیان آثار وضعی و تکوینی عمل ولو اثر مطبوع محمود، دوست داشتنی، محبوب باشه دلالت بر استحباب نمی کنه. اینجا در واقع یه سوالی هست که باید حتما پاسخ بدیم، وگرنه این گزاره در شک و ریب قرار می گیره. و اون اینه که اگر کسی بگه آقا ما از طریق این بیان این آثار از طرف شارع میرسیم به حسن انجام فعل، بعد از طریق قاعده ملازمه میرسیم به چی؟ استحباب فعل. همین دو تا نکته، از این آثار میرسیم به حسن، از حسن عقلی میرسیم به استحباب شرعی طبق قاعده ملازمه. خب مثلا وقتی گفته میشه، همون مثالی که داشتیم، آب فرات کذا، تختم به فیروزه کذا، پوشیدن لباس سفید کذا، خوردن عسل کذا، خب میفهمیم که اینها حسن داره، حسنه. وقتی فهمیدیم حسنه، مگه قاعده ملازمه چیه؟ شما در الزامات قاعده ملازمه رو جاری میکنید، در غیر الزام که باید سریعتر جاری کنید دیگه. در پاسخ به این سوال دقت بفرمایید. ببینید اولا ما قاعده ملازمه رو در الزامات قبول داریم، ولی برای ما دلیلی که ثابت کند قاعده ملازمه در غیر الزامات هم جاریه تمام نشده. در الزامات اگر جاریه، برای اینه که گاهی وقتا عقل قطع به این که کاری مصلحت ملزمه داره یا مقصده لازم الاجتناب داره. خب اینو وقتی عقل درک بکنه، میگه اصلا هیچ قانونگذار حکیمی اجازه این کارو نمیده. گاهی دیدید آدم به رفیقش میگه اگر همه عالمم بگن این کار درسته، من میگم نادرسته. خب این دیگه این یه همچون عقلی که بگه اگر همه عالمم بگن این کار درسته، من میگم نادرسته، دلیلم میاره برای خودش. ببینید در اونجا معنا نداره که شارع کشف و حکم شرعی نکنیم، اونجاست که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. یعنی اگر شارع حکم الزامی نداشته باشه در واقع غیر حکیمه. وقتی شیخ انصاری میفرماد که قبح کس به ادله اربعه، معناش اینه که یکیش هم عقل دیگه. یعنی ما وقتی کذب رو میذاریم پیش عقلا، عقل میگه اگر این مصلحت نداشت یقینا قبیحه. یعنی چه آدم دیگران رو به اشتباه بیاندازه، کلا سر دیگران بذاره، چه حقی من دارم اقراء به جهر کنم و و و. خب این دیگه عقل تحمل نمیکنه که قانونگذار بگه آخه من کذب رو صحیح میدونم. قاعده ملازمه اینه آقا، اینه. من دوستان گاهی به ملازمه میرسه دیدید حساسیت دارم یا به عقل میرسه، متاسفانه یه موج شدید اشعریگری خیلی بدتر از حتی زمان شیخ انصاری، زمان صاحب حدائق، یعنی این فکر اشعری که بعضی اصولی های ما الان دارن هیچ اخباری هم نداشته. حالا به من کسی که بیشترین برخورده داره و اطلاع داره شما به این حساب کنید با اینا برخورد داره، به خاطر این بحثی که مثل فقه و عقل و فقه و مصلحت. یک کلمه که ای کاش اصلا زده نشده بود مرحوم اصفهانی زده، اون کلمه رفتی تو مغز اینها و تولید مثلم کرده، به هیچ وجه هم در نمیاد که حتی اشاعرم اونو نمیگن، چون اشاعر قیاس قبول دارن، قیاس خودش یه نوع پذیرشه بعض مبانیه. بذار اگر میبینید من گاهی حساسیت دارم روی این جهت، حالا این بحث روی خودش. ببینید در قاعده ملازمه اینه، اما وقتی که عقل مصلحت ملزمه رو درک نمیکنه، مصلحت غیر الزام، مثلا این که مردم صبح که میشه همه با لباس تمیز، خیابونها تمیز، مثلا مردم رعایت قانون ریز و درشت بکنن، خیلی خوبه، خیلی قشنگه. ولی عقل نمیگه ها لازم و تحصیل نبریدش تو اون مرحله. درک حسن غیر الزام، آیا میتونه یکی پس شارع هم، مگر اون حرف دیروز رو بزنیم که شارع پشت هر حسنی حضور داره، میخواد مردم سالمترین مردم باشن، خیابونها تمیزترین خیابون باشه، لباسها شیکترین لباسها باشه، نمیدونم داخل زندگی خوشرنگترین، اینا رو نمیتونیم به حساب شارع بذاریم. بله شارع ممکنه دوسم بداره، اما ببینید شارع بخواد اینا رو هی مستحب مستحب مستحب، اکثر هم یک کتاب 10,000 صفحه‌ای از قانون درست کنیم، اینو ما دلیل نداریم. بله زمان من در فقه و عقل تو پاورقی اگر احیانا ملاحظه بفرمایید، اونجا عرض کردیم که ما دلیلی بر جریان قانون ملازمه در غیر الزامات نداریم. پس این که کسی از طریق حسن فعل، بعضی دوستان دیر اومدن، از طریق حسن غیر الزام بخوان به استحباب برسیم، نمیرسیم. این یه نقطه. یه نقطه دیگه هم توجه بفرمایید. ببینید بحث قانون ملازمه در حسن به معنای محمود بودن، متبوع بودن، دوست داشتنی بودن نیست. نمیدونم چقدر یادتون هست مرحوم مظفر اینجا خوب وارد شده، برخلاف بسیاری از موارد بحث عقل که ایشون خوب به نظر ما وارد نشده، این قسمت رو از فاضل قوشچی گرفته مرحوم مظفر. اونجا اگرم فراموش کردید شب حتما نگاه کنید، لازمه براتون. اونجا ایشون حسن رو به سه معنا میگه. یه حسن داریم کمال نفسه، مثل شجاعت مثلا. یک حسن یعنی چشم نواز، مطبوع، گوش نواز، انسان خوشش میاد. یه حسنم اینه که مصلحت داره کار. بعضی وقتا چیزایی که مصلحت داره اصلاًم چشم نواز و گوش نواز نیست. جهاد اند مصلحته، ولی نه گوش نواز نه چشم نواز، بلکه هم گوش آزار هم چشم آزار. جنگ دیگه، جهاد قتل و امثال ذالک. میگه اونی که قانون ملازمه داره سومیه، نه اولی و دومی. خب حرف درستی هم هست، البته اصلش هم از کدام مال دیگران هست که ایشون استفاده کرده. ببینید یه سری آثار که شارع بیان میکنه نظیر اونایی که داشتیم، نزحتون لناظر، نمیدونم برای قلب انسان تناسب داره، سبزی بخورید قلبم سبز، سبز به سبزی مل پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. اینا همون قسم دومه که چشم نوازه، گوش نوازه، میل انسان هست. اینا که جای قانون ملازمه نیست. بله اگر آقایون به هر دلیلی ما از بیان آثار وضعی رسیدیم که این کار مصلحت داره، اگر رسیدیم که مصلحت داره و قانون ملازمه را هم در مصلحت بفرمایید جاری کردیم، مثل این که امام علیه السلام بفرمایند که در انفاق مثلا 5 تا خاصیته، من مثال نزدم ها، دلها رو به هم مهربان میکنه، اختلاف طبقات کم میکنه، ذخیره آخرت انسان میشه. حال این آخری میشه ثواب از دست هم در رفت، این میشه ثواب چی؟ قراردادی و اعتباری. نه، همونه که گفتیم، جامعه رو آرام میکنه. یعنی رسیدیم که مصلحت داره، از اون طرف هم بپذیریم که هر مصلحتی ولو غیر ملزم حکم شرعی داره، بسیار خوب. از اون طریق ما به استحباب میرسیم، به استحباب میرسیم. ولی ببینید بحث ما، بحث کنونی ما اینه که آیا صرف بیان آثار دلالت میکنه بر استحباب یا نه. جواب ما منفیه. اما اینکه حالا این بیان آثار یک دلالت عرفی بیاد روش که این مصلحت داره و بعد ما قانون ملازمه رو قبول کنیم، بله از اون طریق میتونیم به چی برسیم؟ به استحباب برسیم. ولی اگر نه، صرف اثر بود، مثل اینکه همین که فرمود انگشتر دست کنید که قلبم سبزمون سبزی یا انگشتر، و قانون ملازمه رو یا قانون ملازمه رو قبول نکنیم در غیر الزامات، نمیتونیم به استحباب برسیم. خب این دوستان در واقع قسمت اول بحث امروز ماست. آقایونی که دیر اومدن، این جای دیر اومدن نبود چون جای حساسی از بحث بود. خلاصه رو عرض میکنم این بود که آیا میتونیم از قانون ملازمه استفاده کنیم و بیان آثار وضعی و تکوینی رو دلیل بر استحباب بگیریم؟ عرض کردیم خیر، قانون ملازمه در غیر الزامات جاری نیست، به علاوه بیان آثار دلالت بر مصلحت نمی کنه. مصلحت یه چیزیست که به صرف اصلا مطبوع بودن، چشم نواز بودن باید جدا کنیم. البته یه نعمی آخر کار داریم، گفتیم اگر یک بگونه ای باشه بیان آثار وضعی و تکوینی که دلالت کند بر مصلحت و مصلحت رو هم یعنی قانون ملازمه رو هم در غیر الزامات جاری کنیم، میتونیم بگیم که استحباب داره. خب فکر کنم دوستان بعد نمیدونم چند روز شد این بحث این نکتتون، ولی خود من خیلی احساس میکنم که وقت خوبی گذاشته شد. میدونید که بحثم کاملا جدید بود، یعنی استارتش به قول امروزی ها زده شد. بحثی که استارتش زده میشه هم زمینه کار داره، هم زمینه نقد داره، واقعا جای کار داره، ولی خب خیلی پر اثره. شما به یقین هزاران روایت از این سنخ دارید. خب فردا میخواد تو رساله بنویسید اینا مستحبه یا ننویسید، این به اصطلاح مبنای کار بود. انشاءالله ما وارد اصولش کردیم، حالا آینده اگه آخون کرده بود میدونم الان چقدر دست ما پر بود. یعنی طول این 200-300 تقریبا 200 سال 170-180 سال، خب الان یک تراس جسیمی داشتیم. ایشون مثلا نکرد دیگه، مثلا نشد دیگه، موند. همین رگه هایی که داشتیم شروع کردیم، الحمدلله به اینجا رسوندیم تا بعد انشاءالله. خب احتیاط ما که استباب شرعیش هم پذیرفتیم. اونا به استناد اخبار بود دیگه،
غیر از اخبار
نه. اون اگر چیز باشه، اگر در احتیاط واجب باشه، مصلحت ملزمه باشه، همونجا من عرض کردم بنابر مبنای پذیرش یادمه، من دیگه قصد بنا شد به حافظه دوستان. یکی از دوستان دیروز میگوشت گفتن ما ترهن خوندیم اشتباه تنگ و نهر شما، که گفت شما هم ترهن خوندیم، گفتم من به حافظه دوستان نه همونجا تصدیق کردم.
خب دیگه بعد
راجعون عقلن و مستحبون شرعن. حالا مستحبون شرعن بنابر ملازمه از همین را، یعنی میگیم راجعون عقلن فراجعون شرعن با فا میگیم. اگه ملازمه نپذیرفته میگیم راجعون عقلن و راجعون شرعن. اون وقت راجعون شرعن شو از کجا در میاریم؟ روایات. حالا من چی گفتم اونجا؟ من یادمه اونجا، کاملا یادمه. حالا اگه احیانن هم عبارت من اینجا تصدیح داشتم بعد. بسیار. البته ببینید یه چیزم حالا آقای موسوی سوال کردن، اینم بگم ما میگیم به دلیلی نرسیدیم که قانون ملازمه جاری بشه، ولی من به شما عرض بکنم برای خود من این بحث هنوز جای کار داره. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید در سالهای آینده یا آینده ما برسیم به این که نه همونجام جاری میشه. من تا الان نتونستم دلیلی پیدا کنم، ولی اگر برسیم یا کسی کمک به ما بکنه حرفو پس میگیریم. به خصوص که میدونید بعضی ها مثل جناب نائینی از عبارتشون استفاده میشه که جاریه. آقای نائینی قانون ملازمه رو در مستحبات هم جاری میدونه. البته خب این بحث پرثمری خواهد بود، پرثمری خواهد بود. ولی خب یه چیز به شما بگم، ما معمولا اونایی که میخوان از ملازمه درستش کنن ما از طریق اخبار درست میکنیم استحبابشو. مثلا استحباب چی رو میخوان از طریق ملازمه ثابت کنن که در روایات ما نباشه؟ تقریبا همه اونا به طور عام یا خاص وجود داره. مثل چی؟ مثل همون ملازمه در الزامات، اونم همینطوره. قانون ملازمه در الزامات معمولا تو روایات ما هست. البته انسان عقلا اثبات کنه خب بحث جهانی میشه، به درد دنیا میخوره، ولی خب بخواد از طریق روایات ثابت کنه به درد درون مذهبی میشه. اونی که ما بیشتر اون ملازمه استفاده میکنیم در استنباط دومه، که اصطلاحی که ما داریم، یعنی در وقت تزاحم دو مصلحت. آقای استاد تزاحم دو مصلحت یا دو مقصده یا مصلحت و مقصده، اونجا مهمه. و هلا در استنباط اول اونم در مثلا کارایی سندی خیلی کارا نیست عقل، به این معنی که نیاز نداریم. ائمه به ما قول دادن که الغاء الاصول کنند و کردن، به قولشون هم عمل کردن دیگه. حالا بحثا باید بماند تا انشاءالله فرصتی دیگری پیش بیاد یا اون نوشته ها رو مطالعه کنیم. خب دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، چکار داریم میکنیم؟ ما هر بار باید برگردیم، دقت دارید که ما داریم تنبیه دوم آقای آخوند رو در باب براءت میخونیم. در این تنبیه دوم ما گفتیم 6 تا مطلب قابل طرحه، 6 تا مطلب دیگه کشید، مطلب ششم مانده. مطلب ششم که اون روز قولشو بهتون دادیم، اگر بخوام براش نام بگذاریم، تنبیهاتی راجع به قاعده تسامح در ادله سنن، بحث ششم. من تلاشم اینه که اگر انشاءالله بتونیم آقایون در این هفته که درس داریم، حالا من چهارشنبه رو شک دارم، حالا تا یکی دو روز دیگه ببینیم آقایون چیکار میخوان بکنن یا چی میشه حوزه، انشاءالله مسلمش تا سه شنبه رو داریم درس. دو هفته که بعد تعطیله به خاطر ایام تبلیغ، حالا تا ببینم چهارشنبه. من تلاشم اینه اگر بتونیم این دو سه روز این تنبیهات رو تمام کنیم، حتی اگر دیدیم داره خیلی فلهی میشه عجله‌ای نخواهیم کرد. پس ببینید بحث ششم ما در همون تنبیه دوم کفایه تحت عنوان تنبیهاتی در ارتباط با قاعده تسامح در ادله سنن. خب ببینید، ما که قاعده تسامح رو قبول نکردیم، بفرمایید نوبت به این تنبیهات دیگه نمیرسه، به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوعه. ولی خب میدونید درس خارج به اصطلاح درس تشخیص ذهن و احترام به سایر مبانیست، و الا آدم همون اول نظر خودشو میگه چیکار داره دیگران چی گفتن و معطل بشه. ببینید من بر اساس این که بالاخره این قانون یه قانون معروف و مشهوریه، شما شاید در آینده رسیدید که بپذیرید، بر این اساس چند تا تذکر، در واقع چند تا تنبیه داریم. این هم به شما عرض بکنم که با توجه به اینکه حالا ما خودمون قاعده تسامح رو نپذیرفتیم، در واقع جمع میکنیم یه مقدار سریع عبور میکنیم، ولی هر کم از این تنبیهات آقایون خودش یه بحث مستقلی میتونه باشه. خب از اینجا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه سری تنبیهات، از که بعضی هاش در کتاب ها هست به شما عرض کنم، بعضی هاش هم نیست. حالا ما 5-6 تاشو میگیم دیگه اکتفا میکنیم. اولین تنبیه، من سوال میکنم ببینم شما برداشتون از کلاس چی بوده تا بعد جواب بدم. دوستان اگر کسی از شما بپرسه سند قاعده تسامح که مورد پذیرشه، جمعی از اعازم هست، سند این قاعده چیه؟ چی جواب میده طبق بیان کلاس؟ اخبار منبلا. درسته، تا اینجاش درسته. قبلا هم ما گفتیم قاعده تسامح متکی به اخبار منبلاه. اگر اینا به کرسی بشینه قاعده تسامح تمامه، و الا فلا. اتفاقا اگر بخواد قائلم براش پیدا کنید غیر از خود ما، مرحوم آقای بجنوردی که اصلا یه بحث مستقلی داره راجع به قاعده تسامح، حالا ما استطرادیه، ایشون نه استطرادی هم نیست، ایشون تنها دلیلی که به عنوان مدرک قاعده میاره همین اخبار من بلغه. ولی ما دیدیم آقایون بعضی از بزرگان که برای قاعده تسامح دو دلیل دیگه هم آوردن، به همین خاطر الان ما باید اینو بحث کنیم، چون ممکنه قاعده منبلغ از اون قاعده تسامح از اخبار منبلغ ثابت نشه، ولی از اخبار غیر منبلغ، از غیر منبلغ ثابت بشه. کی حرفو زده که عدله دیگه هم آورده؟ شیخ اعظم. دوستان، شیخ انصاری در رساله تسامح در ادله سنن چقدر کار خوبی کرده. این کنگره شیخ، چند تا رساله‌ای که شیخ داشته، رساله فقهی، همه رو یه جا جمع کرده. اینا پراکنده بود، همه رو یه جا جمع کرده. انسان چشش می‌بینه دیگه، یک کتاب نسبتاً خوبی رو از شیخ در این رابطه داره. ببینید، ایشون وقتی که می‌خواد قاعده تسامح رو بحث کنه، میگه سه وجه برای قاعده گفتن. یک، اجماع، تعبیر شیخ اینه. دقت کنید، من صفحه 723 رو که ندارید، دارید؟ دارید؟ بعد بسیار خوب نگاه کنید، عبارتش هم اول صفحه است. با این عبارت کار داریم آقایون. میگه الاجماعات المنقوله المعتزده به شهرت العظیمه، اجماعات منقول که کمک میشه با شهرت عظیم. اینا یه وقت امتحانه شورا گاهی این گیرا رو بهتون میدن. یعنی که اجماع منقول که معتزد بشه به شهرت، مگه شهرت میتونه کمک کنه؟ اجماعی پایین تر از اجماع هست. حالا بگه شهرت عظیمه، این شهرت منظور شهرت محصله. گوش میکنید، اجماع منقول یعنی من خودم ندیدم، ولی این شهرت رو هر وقت گفتن شهرت کمک اجماع میکنه بلد باشه. نه که شهرت منقول کمک چیز میکنه، این شهرت شهرتیست که خود ایشون به دست آورده. بل الاتفاق المحقق، خیلی عجیبه، ایشون میگه اتفاق ثابت شده که ظاهرش اتفاق بازم محصله ها. میدونید چرا؟ چون اگر اتفاق منقول باشه که همون اجماعات منقول میشه. شیخ اجماع هم که اتفاق کل میدونه، بخواد بگه من خودم مثلا رسیدم به این قضیه، اتفاق محقق. این دلیل اول شیخ. دلیل دوم، البته اینجا چقدر توضیح داره، من سه تا نقطه گذاشتم. از ثانی ما ذکره جماعتون تبعا للوحید البهبهانی من حسن الاحتیاط الثابت به سنت ول اجماع ول این استدلال هم که میدونید در واقع میخواد بگه که اگر ما با اومدن یک ثواب کاری رو انجام بدیم احتیاط کردیم، و هر احتیاطی بگید آقا حسنه، پس این کار ما حسنه. حسنم نه حسنه که ازش حکم شرعی در نیاد، حسنی که ازش حکم شرعی در میاد. بعد آقایون دلیل سوم رو شیخ اخبار منبلغ قرار میده. اخبار منبلغ، حتی این که سوم قرار ده، فکر نکنید از نظر رتبه سوم بوده، چون اون خیلی بحث داشته، میخواسته از اینا خلاص بشه بعد بحث اونا رو بیاره. جالب اینه که بدانید شیخ اعظم دلیل دوم رد میکنه. دلیل دوم که بگیم چیه؟ تسامح در ادله سنن مصداق احتیاطه، و احتیاط که مستحب شرعیه، پس این کارم میشه مستحب. اما دلیل اولو که اجماع باشه هیچی نمیگه. خب ظاهرش اینه که اگر اشکالی داشت، این ظاهر که میگم پدر جد تصریح ها، بالاخره یک شیخ دلیلی بیاره قبول نداشته باشه، سکوت کنه ابدا. لذا بعدیش ایراد میگیره، سومی رو ایراد میگیره، اما اینو قبول میکنه. آقا ببینید، پس اونی که ما قبلا مثلا الغا کرده بودیم که دلیل قاعده تسامح فقط اخبار منبلغه، اگر این ثابت بشه اون حرفو باید پس بگیریم، بگیم که انحصار نداره به اون دلیل. ببینید راجع به این دو دلیل. حالا دومیشه که خود آقای شیخ رد میکنه، دیگه نوبت به ما نمیرسه. و من عقیدم اینه که اگر شما آقایون هم دقت لازم رو به کار ببرید، رد دلیل دوم خیلی راحته. اینقدر راحته که اصلا من نیاوردم تو نوشته، مشخصه. ببینید، حالا من باز احتیاطاً عرض میکنم، قاعده تسامح در ادله سنن میخواست بگه که اگر ثوابی برای عملی رسید و شما پاشید از باب احتیاط، از باب انقیاد، از باب احترام مولا که شاید گفته من رو زمین نگذارم، پاشید انجام بدید، ثواب داره. قاعده تسامح این بود معناش. من واقعا تعجب میکنم از بزرگی مثل وحید بهبهانی، اگر حرفشون، چون من حرفشون رو دم دستم نبود نگاه کنم، کتاب اصولشون رو نمیدونم دارم یا ندارم، فرصت نکردم هم نگاه کنم. ببینید واقعا بحث تسامح این بود. شما بفرمایید دیگه، شما الان دستتون پره. قاعده تسامح چی میگفت؟ میگفت اگر ثوابی برای عملی رسید، اون عمل به ما هوه چیه؟ مستحبه، در کنار سایر مستحبات، نه به ما هوه نمیدونم احتیاط، انقیاد، احترام مولا. این حرفا چیه؟ اصلا ببینید متون فقهی رو، اونه که فتوا میدن تا مثلا یه روایتی میاد میگه هر که صبح جمعه انار بخوره مثلا کذا، میگن خوردن صبح جمعه انار مستحب است، تو مستحبات میشمارن. اصلا رفت باب احتیاط و اینا نداره که ما بیم از باب احتیاط درستش کنیم. لذا این دلیل دوم آقایون کربلا و چنگوره، به قول معروف چنگاوره، رفتی به قاعده تسامح نداره. اما دلیل اول چی؟ دلیل اول اجماع منقول، شهرت عظیمه، بالاتر اتفاق محقق. اینقدر عبارت آقا توپ داره که آدم جرأت نمی‌کنه حرف بزنه. ولی نترسید، ببینید ما محکم وای میسیم، با احترام البته، با تواضع، ما سر سفره شیخ هستیم. میگیم آقا این از کجا اینا، شما چقدر توارشناسی که به قول امروزی ها، بله آقا این اتفاق محقق از کجا؟ میدونید که این اتفاق باید بریم تا عصر غیبت، از اونجا شروع کنیم بیان جلو، قرن به قرن بیان جلو. من از یکی از دوستان خواسته بودم، البته الان تو بحث ما نیست، اینجا اصول نمیاد، خواسته بودم که این واژه حربی رو یه مقدار توارشناسی کنه، ببینیم تا کجا میرسیم. چون من حس می‌زدم این خیلی ریشه نداشته باشه تو دوستان که درس فقه میاد اونجا حربی. ایشون تقریبا رسونده بود از زمان شیخ به بعد، اونم باز تو بعضی کتاب‌هاش، نه به همه کتاب‌هاش مثلا. حالا البته اینا چون کار کامپیوتر به هر حال با این برنامه‌هاست یقین نمیاره، ولی بالاخره یک چجور بگم، یک گمانی بالاخره اون ادعا رو میشکنه. برای شکستن ادعا خوبه که کسی بگه مصطلح حربی از سر اسلام بوده، بگیم بیا یه تحقیق فل جمله که ما کردیم نرسیدیم، یعنی اینقدر به درد میخوره. حالا ببینید این قضیه هم همینطوره، قضیه تسامح در ادله سنن چقدر مثلا در آثار حسن ابن ابی عقیل هست، چقدر در آثار یونس ابن عبدالرحمن، از اونجا باید شروع کنیم دیگه. بعد بیم صدوقین، پدر و پسر، بعد بیم سید مرتضی و شیخ مفید، همینطور آروم آروم بیم جلو. خب یه دفعه میبینی که میرسیم به قرن هشتم هفتم، تمام میشه دیگه، چرا خاموش میشه. ببینید اینا رو عرض کردم که حالا گذشته ها میدونید واقعا سخت بود، کار سخت بود، اما الان تا حدودی کار آسونه. حالا اگر اون تلاشی که دوستمون آقای مدنی داشتن که برسونیم مثلا تا سید ابن طاووس، اتفاق محقق از سید ابن طاووس، خود شیخ اگه دو نفر مخالف باشن میگه به درد شیخ انصاری میدونه، اتفاق کل رو لازم میدونه در اجماع. هیچ. بعد ببینید یه چیز هست، ممکنه کسی بگه آقا قاعده تسامح رو ما میدونید از چی به دست آوردیم؟ از به اصطلاحی که ما به کار میبریم از رفتارشناسی فقها، به این معنا که مثلا درست صدوق تحت عنوان تسامح در ادله سنن بفرمایید فتوا نداده، ولی دیدیم هر جا روایت ضعیفی بوده ایشون عمل کرده و فتوا داده. خب اگر مبناش تسامح نبود چجوری طبق خبر ضعیف بفرمایید فتوا میداد؟ چگونه طبق خبر ضعیف فتوا میداد؟ یعنی کسی بگه ما از این، یا شیخ اعظم از این طریق فهمیده، یا مثلا شیخ مفید، اگر دیدیم در 5 مورد 10 مورد که خبر ضعیفه فتوا به استحباب داده، خب از این 5 مورد 10 مورد میفهمه که ایشون قاعده تسامح رو قبول داشته ولو اسم قاعده اون زمان نبوده. شما میرید کلمه رو میدید به کامپیوتر نمیاره، کلمه تسامح میزنید سید ابن طاووس رو میاره، ولی خب از رفتار فقها بفهمید. اینم آقایون دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که از کجا خبری که پیش شما ضعیفه بگید آقا پیش اونم ضعیف بوده. بله اگر گفت، اگر فقیه فرمود در این مسئله خبر ضعیف داریم ما، ولی در عین حال من به خاطر خبر ضعیف دارم فتوا میدم، خیلی خوبه، ولی واقعا میدونیم اون چی که به نظر ما ضعیفه به نظر ایشون هم ضعیف بوده. این یه نکته. نکته دیگه ببینید آقایون، خیلی بحثا اگر حالا روشنه، گذشته ها اینقدر روشن نبوده ها. شاید آقایون همین حرفی که از وحید بهبهانی نقل کردیم، اگر فتوا به استحباب میدادن در واقع از باب چی بوده؟ احتیاط و انقیاد و احترام مولا بوده، نه از باب اینکه این عمل به ما هو هو مستحبه. بله اگر شما از فقهای قدما، از اقدمی بگیرید بیاید جلو، بیاید جلو، اگر تونستید پیدا کنید که گفته باشند به صرف یک خبر ضعیفی ما فتوا به استحباب اون عمل به ما هو هو میدیم، ما رو سر میذاریم، ولی کی میتونه این اتفاق رو ثابت کنه؟ لذا آقایون برمیگردیم باز سر جای اول، این اتفاق که صغرویان مشکل داره، حالا تا کبراش برسه، چون میدونید کبراویان هم بعضی میگن اتفاقی که مدرکی باشه حجت نیست. خب مدرکش همون اخبار منبلن، حتی خود من این رو میدونید مبنای ما نیست، ما معتقدیم اجماع اگر ثابت بشه مدرکی هم باشه خیلی وقتا قبوله. حالا اگر مثل جواب آقای آخوند و بعد از آقای آخوند جوابی که امروزه خیلی تو بورسه به قول معروف، که آقا اجماع اگر مدرکی باشه بالاتر محتمل مدرک باشه به درد نمیخوره، خب اینجا که یقینا این اجماع سندش همین اخبار منبلغه. پس آقایون برمیگردیم سر جای اول، میگیم قاعده تسامح یک دلیل بیشتر نداره، اونم اخبار منبلغه، اونم که دیدید ثابت شد. اون روز یادتون باشه من دنبال به قول معروف یار میگشتیم که اینجوری که ما گفتیم اخبار منبلغ کیا گفتن؟ گفتن وچه اول نائینی و وچه آقای بروجردی پذیرفتن. باز دوستان زحمت کشیدن افرادی رو مثل صاحب حدائق، صاحب عروه و فکر کنم آقای مزدیکی ها بودن شما آوردید، کسی دیگه هم بود یا من به هر حال بله شرح کافی، بله ملا صالح مازندرانی، اینا هم جز کسانی بودن که تو این بی‌تنهایی ما گفتن نه اخبار من بلد ناظر به اخبار ضعیف نیست. خب اینم به هر حال کسانی که بعداً پیدا شدن، شاید خیلی بیشتر بشه پیدا کنه، یعنی کسی بگرده بیشتر پیدا میکنه. اینم راجع به این قصه. خب پس تنبیه اول رو ما پاسخ دادیم، تنبیه بعد رو اگر برگر رو دارید انشاءالله با دقت مطالعه میکنید تا فردا سامان برسه. و صلی الله علی محمد.